وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العلي العظيم.
أذان ظهر بأفق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد جواد رفیعی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن أبي ولي الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
خدایا مردم سرزمینم را از همه بلاها به تو می سپارم، خودت شر کرونا را از ما دور کن.
بسم الله الرحمن الرحیم يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید و در این فرصت برنامه راه حل رو میشنوید.
آمدم تمام سرمایم و پرسنلم و اندیشم و تفکرم و
مفهولی که جازم
همه توی کار نکوش کنم کارونی که دوست بچه هم بود 10 سال زحمت توی ایران کشیدم و اینو از بین بردم.
تنها راه همینه که بپردازیم به مسئله تولید ملی.
راه حل
کشورهای توسعه یافته چشم‌انداز توسعه‌شان را از نگاه به درون اتخاذ کردند.
ما نسبت به اقتصاد ملی خودمون و تولید داخلی باید تعصب داشته باشیم.
قوانین و مقررات سخت و در عین حال بدون عنایت به شرایط و طبیعت کار تولیدی میتواند مانع بزرگی بر سر راه روند طبیعی تولید کنندگان بگذارد. مقررات بانکی و شرایط وام گیرندگان چالش دیگری است که تولید کنندگان با آنها مواجه هستند. سه مسئله مالیات، تأمین مالی و بیمه از سوی فعالان صنعتی به عنوان مهمترین چالش‌های پیش روی بنگاه‌های تولید اعلام شده است. آیا در طی سال‌های اخیر تدابیری برای رفع این معضل انجام شده است؟ هاجر ترابی، تولید کننده پوشاک.
در مورد مسئله مالی که واقعا خیلی اصلا همکاری نمی کنن، حمایت نمی کنن، نه از طرف فنی حرفه‌ای و نه از طرف اداره کار هیچ حمایتی نمیشه از تولید کننده. من حتی برای یه نیروی کار که بخوام به کارگام اضافه کنم حداقل 20 میلیون پول نیاز هست، ولی وام هایی که میدن با سود بالا، مبالغ خیلی ناچیز که اصلا نمیشه روش هیچ حسابی باز کرد، و این یه موزله به نظر من تو جامعه ما. باید به فکر این باشن که پوشاک جزء نیازهای اساسی هر جامعه حساب میشه. نمیشه که با این مبالغ کم بخوان صنعت پوشاک رونق بدن. به نظر من یه مشکل بزرگیه. اولین مشکلی که میشه بهش اشاره کرد اینه. و دومین مورد این که ملزومات اولیه مثل پارچه، لایی، نخ، همه اینا واقعا خیلی هزینه‌های بالایی داره، ولی صنعت پوشاک توقع داره که یک خیاط یا یک تولید کننده قیمت تمام شده رو خیلی پایین تر از اون چیزی که هست ارائه بده، در صورت که این اصلا غیر ممکنه، چون بقیه ملزومات وقتی گرون باشه من نمیتونم وقتی که میذارم، هزینه‌ای که میکنم، بیام هزینه ها رو خیلی پایین تر در نظر بگیرم. واقعا خیلی مبلغ ناچیزی برای دستمزد من تولید کننده میخوان در نظر بگیرم، و این مشکل دوم هست تو این صنعت که واقعا باید رسیدگی بشه. یکی دیگر از مشکلات که بیمه هستش، میان میگم هزینه ها خیلی بالاست، ولی بیمه رو میان به عنوان بیمه آزاد حساب کنم. من بارها شده خواستم برم بیمه کنم خودم و پرسنلم و، ولی بیمه خیلی قیمت بالایی به من میگه، میگه جزء بیمه های آزاد حساب میشین، در صورت که از همه طرف هزینه ها به تولید کننده فشار میاد، ولی درآمد و توقع دارن قیمت تمام شده یا درآمدشون خیلی پایین باشه و قیمت تمام شده لباس یا پوشاک خیلی پایین تر باشه، در صورتی که از اون طرف هزینه ها واقعا سرسام‌آوره و خیلی بالاست. نیروی کار که نیروی کار ما اصلا نیروی کار خوب نداریم تو بازار، چون اونایی که از دانشگاه فارغ التحصیل شدن واقعا نیروهایی نیستن که بتونن تو محیط کار کار کنن و یه جورایی فقط روی کاغذ و کتاب یه چیزایی یاد گرفتن، به طور عملی نمیتونن واقعا جوابگو باشن برای کارگاه‌های تولیدی.
یکی از گزاره‌های مهم در فضای تولیدی کشور وجود آموزش‌ها و مهارت‌های روز دنیا مرتبط با کالای تولیدی تولید کنندگان است که نبود آن و متعاقب آن عقب ماندن از علم روز دنیا می‌تواند صدمات جبران ناپذیری را در عرصه بنگاه‌های تولیدی به وجود آورد. این معضل چگونه قابل حل است؟ ترابی، تولید کننده پوشاک.
از نظر من موانعی که تو راه تولید پوشاک هستش اینه که نیروی کار قدرت اجرا نداره. دانشگاه‌ها فقط میان آموزش میدن، در صورتی که کسی که تو دل کار باشه، کسی که کار رو انجام داده باشه، میبینه که خیلی وقتا فرمول جوابگو نیست و باید تجربه کاری داشته باشه. دانشگاه میاد اینا فقط یه آموزش خیلی گذرا، یه آموزش روی کتاب و دفتر و رو کاغذ در واقع به دانشجوها آموزش میده و توقع داره که از این نیروی کار به عنوان یه نیروی کار خبره استفاده بشه، در صورت که این اصلا امکان نداره. من خودم به عنوان یه تولید کننده اصلا رشته تحصیلیم خیاطی و تولید لباس نیست، با تولید پوشاک نیست، ولی به صورت عملی این کار رو یاد گرفتم. از اول به صورت عملی وارد این کار شدم و بعد از چند سال تجربه وقتی که با یه استادکار بازاری آشنا شدم و از ایشون آموزش دیدم، واقعا متوجه شدم که اون چیزی که تو آموزشگاه‌ها آموزش میدن و اون چیزی که یه استادکار بازاری آموزش میده واقعا با هم خیلی متفاوته. باید به روز رسانی بشه آموزش‌ها، سال به سال باید به روز رسانی بشه. بالاخره توقع مردم از نوع لباسی که میپوشن فرق میکنه، شهر به شهر حتی ممکنه که توقع مردم فرق کنه و این نمیشه که ما یک متد چیز داشته باشیم که هر سال همون متد داره تکرار میشه، در صورت که خواسته های مصرف کننده متفاوته. نمیشه که با همون متد 10 سال پیش تا 10 سال آینده بتونی جواب بگیری. باید متدها به روز رسانی بشه، باید از استادکارهای بازاری تو عرصه پوشاک تو دانشگاه استفاده بشه. فقط استاد دانشگاه به تنهایی، اونی که درس این کارا خونده فکر میکنم به تنهایی جوابگو نیست و باید کسی که تو بازار کار کرده، تجربه کاری داره، باید بیا تو دل کار و آموزش بده به هنرجوها، به دانشجوها. در مورد نرخ تورم و ارز، نرخ تورم رو قیمت پارچه و ملزومات تولیدی ها خیلی تاثیر گذاشته. قیمت تمام شده یه کار وقتی که آماده میشه مسلما بستگی به قیمت ملزومات اولیه داره. وقتی قیمت ملزومات اولیه خیلی بالا باشه مسلما قیمت تمام شده کار بالا میره، و در صورتی که خریدار کسی که پخش کننده یه صنعت پوشاکه توقع داره که قیمت تمام شده خیلی پایین تر باشه، در صورتی که نمیشه این چیز، این اصلا امکان پذیر نیست. واقعا تو جامعه ما این فکر میکنن که خیاط وقتی که میذاره باید خیلی برای وقتش هزینه کمی رو بگیره و بقیه ملزومات که نسبت به قیمت ارز بالا میره، مسلما من تولید کننده نمیتونم با ملزومات گرون یه تولید خیلی مناسب، قیمت مناسب یا قیمت کم بدم تو بازار، یا باید قیمت ملزومات رو بیارم پایین، یا اینکه هزینه دستمزد یه کار تولیدی، یه قسمت بخش تولیدی هم نسبت به قیمت ارز و تورم بازار قیمت گذاری بشه، نه اینکه فقط رو پارچه و ملزومات تاثیر بذاره و دستمزد خیاط رو طبق روال سالهای قبل تغییر ندن.
یکی از مسائل مطرح به عنوان موانع تولید پوشاک در کشور، موضوع تولید پوشاک تقلبی در کشور است. به این معنا که تولید کننده برای فرار از اتهام قاچاق و واردات بی‌ضابطه به مسئله تولید داخلی با نام برند خارجی اشاره می‌کند که این موضوع مصداق تقلب در تولید است. صحبت‌های یک تولید کننده پوشاک را در این زمینه بشنویم.
من امروز دارم تولید می‌کنم، خیلی هم خوشحالم، همکارای دیگه هم دارن تولید می‌کنن. کسی امروز میل واردات نداره، با دلیلم میگم. یک عدد تیشرت بچگانه توی ترکیه گذاشته 60 لیر، 60 لیر رو زب داره 3000 تومان کنید میشه چقدر؟ 180,000 تومان. آیا شما به عنوان یه شهروند توانایی خرید یه دونه تیشرت رو دارید 300,000 تومان، 250,000 تومان؟ در صورت که من همون پارچه رو دارم اینجا میگیرم، پارچه یه درو پنبه دارم میگیرم، اونو دارم تولید میکنم، برام میفته 60,000 تومان، با چاپش میفته 70,000 تومان. چرا بایستی که برم یه همچین کاریو کنم؟ چرا الگومو دارم از اون بر میگیرم، ترهمو دارم از اون بر میگیرم؟ یعنی یه جورایی تقریبا میتونم بگم آقا منم دارم با اونا برابری میکنم، ولو اینکه کپی باشه، ولو اینکه حالا هنوز من به اون دیدگاه نرسیدم که بخوام بیام خودم انقدر تولیدین فشن باشه که بیام بخوام مد بزنم، اشکالی نداره، اینم تو برنامه هم گذاشتم.
در این راستا تماس گرفتیم با آقای یاسر سوادکوهی، مدیر کل دفتر هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و اما نظر ایشون رو با هم بشنویم.
وقتی ما ثبت سفارش رو بستیم اینا اومدن به سمت تقلب. ما الان برندی نداریم که جمهوری اسلامی بتونه فعالیت کنه. این برندهایی که میبینید خارجیان، اینا تقلبی ان. اینا به عنوان این که مثلا چون استقبال مردم از فلان برند بیشتره، میان برندسازی میکنن و این اتفاق رو رخ میدن. این که ما بگیم ما ورود بی رویه پوشاک داشتیم، ما همچین موضوعی رو نداریم.
در راستای پیگیری ریشه های ماجرا و قوانین مقابله با این تخلف تماس گرفتیم با آقای دکتر سید عبدالحمید اجتهادی، مدیر کل پیشگیری و نظارت بر امور مبارزه با قاچاق.
ما میگیم آقا اگر از مسیر قانونی شما اینو وارد کرده باشی، در مبادی ورودی شما کد شناسه کالا و رهگیری رو گرفت. حالا ایشون که کد شناسه کالا و رهگیری رو که نداره، مطمئنه که خودش هم میدونه که به صورت قاچاق وارد کرده. خیلی از اینها اومدن متوسل شدن به راه دوم. چی گفتن؟ گفتن که آقا اصلا این کالا خارجی نیست، که نمیتونستن ثابت کنن که به صورت قانونی وارد شده. اومدن گفتن که آقا ببخشید اصلا کالا تولید داخله. خب این یا در یه فرجه زمانی شاید چند ماهه تعدادی از پرونده ها حتی با این حربه درآمد شد و مشکلش هم این بود که خود دوستان وزارت صنعت و معدن هم غافل شده بودن، چون افراد وقتی که پرونده رو تشکیل دادن اومدن در شعب سازمان تعزیرات، خودشون یا وکلاشون اومدن و برای در مقام دفاع راهی جز این نمیدیدن که بگن آقا این کالاها کالاهای تولید داخله، اینا یا قاچاقه یا تقلبه یا گرانفروش. در سال 97 و 98 و قسمتی از 99 خوب برخورد شد. حالا شاید مثلا این بحث کرونا و محدودیت این که بازرس ها مثلا در سطح مغازه ها حضور پیدا بکنن، اینها یه مقدار مؤثر بوده. اما تا قبل از موضوعات مربوط به کرونا، ما یکی از بحث‌های اصلیمون مقابله با پوشاک مهرز قاچاق بود. دوستان ضابطین و کاشفین در بحث قاچاق، در موضوع غیر قاچاق مثل تقلب و گرانفروشی، دوستان صنعت و معدن تجارت و بازرسان اتاق اصناف پرونده تشکیل میدن، ارسال میکنن قضات ما رسیو انجام میدن و رئیس قطعی صادر میکنند و اجراش.
1 میلیارد تومان در سال 86 از یه بانک خصوصی تسهیلات گرفتم. 1 میلیارد و 600 پرداخت کردم. 12 میلیارد دیگه الان بدهکارم.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. شما برنامه راه حل رو شنیدید و همچنان همراه هستید با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. همکنون ساعت 13:28 هست. صدای ما را از تهران جامعه جمع میشنوید. تا لحظات دیگر شما شنونده آخرین برنامه از برنامه‌های بخش اول رادیو گفتگو هستید با عنوان گفتگوی اجتماعی، که شما عزیزان میتونید این برنامه رو از سایت رادیو گفتگو و همچنین برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.